دیدار نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق از سوریه در حالی انجام شده که دمشق و تهران همچنان متهم به حمایت از شورشیان در عراق هستند. در تهران جواد وحیدی از مسئولان جمهوری اسلامی در پی مذاکره با فرستادگان آژانس بین المللی انرژی اتمی این مذاکرات را مثبت خواند. در عرصه رسانه‌های بین المللی گزارش‌های منتشر شده درباره ثروت‌اندوزی بسیاری از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همچنان بازتاب دارد و به گزارش رسانه‌های خبری ایران در ادامه اجرای آنچه طرح امنیت اجتماعی خوانده شده فشار بر مردم و مطبوعات در ایران افزایش یافته است. به بررسی آخرین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه می پردازیم در گفتگو با میهمانان دوشنبه شبهای تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، آقای دکتر محسن سازگارا پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد، و این رو هم بگم که در ادامه برنامه گزارش خواهیم داشت از آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا درباره آخرین رویدادها در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه. به اتفاق آقای سازگارا مستقیما به لندن میریم، استودیوی نچندان گرم لندن. درود میگیم به آقای نوریزاده و بلافاصله این پرسش رو هم داریم آقای نوریزاده برای صرفه‌جویی در وقت که گزارش هایی که منتشر شده درباره ثروت اندوزی مسئولان سپاه پاسداران، هفته پیش هم در این برنامه بخشیش رو صحبت کردیم و دیروز هم کم و بیش، اما این که این گزارش ها به طور مرتب گسترش پیدا میکنه، مگه اتفاق جدیدی افتاده یا یک خوراک تازه است فقط برای مطبوعات، یا اینکه پشت این قضیه چیزی رو هم میشه دید؟ اگر هست تحلیل شما چیه؟
با درود به شما جناب جمشید چالنگی عزیز، همینطور دوست عزیز آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه اهالی خانه پدری، حضورتون عرض کنم که در رابطه با ثروت اندوزی سپاه پاسداران ما در هفته گذشته صحبت کردیم که سپاه بر چه مبانی و اصولی به وجود آمد. در واقع تا پیش از آن که آقای خامنه‌ای سنت شکنی بکنه و درجات ارتشی رو، درجات یک ارتش منظم رو به سپاه بده، سپاه پاسداران یک نیروی تلقی می شد که حالا در کنار سرکوبی مردم، در کنار کارهای دیگری که می کرد، حداقل در حیطه فساد مالی و این نوع مسائل نامش برده نمی شد. ولی به محض اینکه جنرال های سپاه از جبهه بازگشتن، یعنی بازگشتن و جنرال شدن و اتومبیل های مرسدس زیر پاشان آمد، میل به این که خب به پول و قدرت برسن درشون تقویت شد. نه در همه، من همیشه میگویم اکثریت سپاه، بدنه سپاه سالمه، بدنه سپاه نه ضد مردم هست نه به دنبال فساد و پول اندوزی. مجموعه ای هستن که شما خیلی خوبم اونا رو میشناسید، خیلی هاشون هم امروز در سپاه نیستن بلکه بیرونن و کارهای جنبی میکنن. دیگه شما آقای حاج محسن رفیق دوست رو اون سرتیپ سابق سپاه نمیدونی که میرفت به لیبی جلوی قذافی گریه میکرد که موشک سام بگیر. نه، حالا آقای رفیق دوست مدیرعامل بنیاد نوره، بنیادی که میلیونها دلار در سال معامله میکنه، و اگر در نظر بگیریم از این معاملات فقط یک درصد کوچکی نصیب آقای رفیق دوست و شماری از دوستانش بشه که در سپاه بودن، حداقل 4-5 تن از آنها در دبی و آلمان و جاهای دیگه هستند، میتوان تصور کرد که میلیونرهای سپاه از چه نوعیه. کسانی که الان در درون سپاه هستند، افرادی البته ازشون هستند که فساد مالی دارن، آقای علیرضا عسکری که از ایران بیرون آمد و نخواست دیگر برگردد، او اطلاعات بسیار دقیقی داره. او از یک فساد بزرگ در زمان وزارت آقای شمخانی پرده برداشت که در اون بیش از 120 میلیون دلار پولهایی که برای خرید سلاح بود بالا کشیده شده بود. سپاهی که یک زمانی یکی از افرادش فقط 9 میلیون دلار رو سوء استفاده کرده بود و در مسکو بود و سپاه با چه مشکلاتی رفت و اون فرد رو بازگردان و پولها رو تا یک شهی آخر ازش گرفت، سپاهی که آقای احمد فهری نماینده سابق آقای خمینی و بعد خامنه ای رو که در لبنان از بودجه سپاه 3 میلیون دلار برداشته بود و بعد سپاه او رو تغییر کرد و در آلمان وقتی عمل میکرد نامه‌ای که ازش امضا گرفتن که در واقع او فکر میکرد اجازه عمل داده ولی وکالت گرفتن رفتن اون پول رو برگردوندن به ایران، حالا امروز به جایی رسیده که بعضی از عمراش ثروت‌های میلیونی دارن، اهل و عیال و خانواده رو در کانادا و نیوزیلند و لازقیه سوریه مستقر کردن و خب مهمم نیست دیگه، اونها هم پیوستن به شما در مصر بودید یادتون هست که اونجا صحبت از گربه های چاق می کردن بوتت سمان و الان در ایران هم به نظر می رسد گربه های چاقی با درجات نظامی ظهور کردن.
آقای سازگار خوش اومدید، عرض کنم خدمتتون. خب چه این گزارش ها منتشر شده، سپاه در آستانه این هستش که به طور رسمی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته بشه از طرف واشنگتن و درباره ثروت اندوزی برخی از مسئولان سپاه هم گزارش هست. در یه همچین شرایطی وقتی میان و آقای علیرضا افشار که جزء دانشجویان پیرو خط امام هم بوده در اشغال سفارت آمریکا جزء بیوگرافیشون که منتشر کردن این رو اشاره کردن منابع رسمی خود داخل ایران مثل ایسنا و بقیه جا عرض کنم خدمتون و از مسئولان سپاه به یک سمتی مثل معاونت وزارت کشور انتخاب میکنه، این چه معنی داره؟ آیا یه جور لجبازیه یا اینکه بگن ما برای این حرفا به قول عامیانش ترم خورده میکنیم؟
نه، به نظر من بیش از این که بگیم لجبازیه در واقع کشمکش قدرت داخل دولت و اعوان و انصاری که الان حاکمن. من هم با آقای دکتر نوری‌زاده کاملا موافقم، بدنه سپاه مثل مردم عادی میمونه، حتی بخش بزرگی از فرماندهان سپاه هم مثل مردم عادی هستن با حقوقی که گاهی تکافو هم نمی کنه زندگی می کنند و از بسیار از کارهای این دولت هم ناراضی هستند. واقعا این یک بحث جدی است الان در واشنگتن که اگر قرار باشه سپاه در لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره چجوری این بچه های خوب سپاه رو منها بکنند از اون کسانی که در واقع مرتکب کارهای زشت میشن. اما واقعیت این است که یک بخشی از سپاه هم وارد سیاست شده هم وارد تجارت شده. تجارت من به لیست بلندبالایی که آقای نوری‌زاده فرمودن این نکته رو هم اضافه بکنم، پاره از شرکت های سپاه برای اینکه امکانات نظامی و دستگیری و بیرون کردن رقبا رو دارن، یعنی در واقع با اسلحه و دستبند وارد تجارت شدن، متاسفانه سر از کارهای مافیایی هم در بردن. البته من این که دارم میگم سند و مدرکی براش نمیتونم الان نشون بدم، اما در ایران شواهد زیادی وجود داره، یعنی هر کسی که اگر خواسته کمی تحقیق بکنه به شواهد زیادی برخورد کرده که در معاملات ممنوعه هم مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی، سکس ترافیک و پاره نابسامانی های دیگه انتهاش میرسه به سازمان ها و شرکت هایی که کم و بیش مرتبطن با مراکز قدرت نظامی و امنیتی، اتفاقی که در روسیه هم افتاد. میخوام بگم این یک امر قابل انتظاریه که وقتی شما در دهن مطبوعات آزاد رو بستی و اجازه دادی که با اسلحه کسی و دستبند وارد تجارت بشه، اقتصاد هم دولتی و دولت سالار باشه، اون وقت فساد لاجرم درش ظهور میکنه. و من شخصا خودم همیشه هم گفتم به دلیل مقدار انحصاری که دولت آقای احمدی نژاد ایجاد کرده باید منتظر بود که دولت ایشون تبدیل بشه به فاسدترین دولت ایران حداقل از مشروطه تا به امروز، برای اینکه حجم انحصاری که ایجاد کرده زیاده. حالا این حکومت که با متکی به دستبند و اسلحه در واقع با پشتیبانی مقام رهبری اومده، الان داخل خود همون سپاهیایی که وارد سیاست شدن، جاه طلبی های سیاسی دارن، باز یک مقداری مشکل و دعوا درست شده. از جمله جناح معروف به جناح آقای ذوالقدر که قائم مقام سپاه بود، الان معاف قائم مقام وزارت کشوره، و اعوان انصار ایشون که دارن سعی میکنن که مقدار زیادی وکیل برای انتخابات بعدی بتراشن. صحبت 50 تا فرمانده سپاه منصوب با آقای ذوالقدرن که استعفا کردن و دارن وارد انتخابات میشن. این جناح الان کم و بیش با جناح آقای احمدی نژاد و اون رایحه خوش خدمت درگیرن. معاونت سیاسی وزارت کشور جایی است که در واقع کلید انتخابات دست هر کسی است که این معاونت رو داشته باشه، برای اینکه اداره کل انتخابات زیر نظر این معاونته. آقای ثمره هاشمی که معاون سیاسی وزارت کشور بود، در واقع نزدیکترین آدم با آقای احمد نژاد محسوب میشه و معروفه که ایشون همون حالتی رو به احمدی نژاد داره که حاج میرزا آقاسی به محمد شاه قاجار داشت، یعنی آقای احمدی نژاد پشت سر ایشون نماز میخونه و در واقع به نوعی مرید ایشونه و معتقده که ایشون کشف و کراماتی داره. آقای ثمره هاشمی با این خصوصیات در معاونت سیاسی وزارت کشور بود، بنابراین تخم چشم آقای احمدی نژاد، بلکه مراد آقای احمدی نژاد، این جای حساس در کنترلش بود. الان اتفاقی که افتاده این است که در واقع موفق شدن رقبای آقای احمدی نژاد من جمله آقای ذوالقدر عوض کنند و آقای افشار رو که در واقع سپاهی است، که جنرال سپاهی است که نزدیک به جناح آقای ذوالقدر اینا هست، رو بگذارم به جاشون. به نظر من این واقعه بیش از هر چیز نشون میده که کشمکش سیاسی داخل این جناح درگیر شده، همین بخش کوچیکی از سپاه که قدرت سیاسی رو میخواد قبضه بکنه.
آقای نوری‌زاده، هم آقای سازگارا و هم شما فرماندهی و رهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو جدا میکنید از بدنش، اما در این حال اشاره میکنید که سپاه پاسداران دارای شرکت‌های مختلف هست و در زمینه‌های مختلف، و آقای سازگاران اشاره کردن شرکت‌های مافیایی حتی و به این شکل. خب این شرکت‌ها رو افرادی هم باید بگردونن و کار بکنن و چه بکنن؟ اینها چه کسانی هستن؟ اینا بخشی از بدنه سپاه هستن یا نه به طور کلی افرادی بیرون از سپاه پاسداران هستن؟
نه ببینید جناب چالنگی، البته من میخوام برگردم به مسئله آقای افشارم یه اشاره بکنم، ولی اول پاسخ سوال شما رو میدم که سپاه، شما اگر نگاه بکنید از بیرون به بافت سپاه و شکل سپاه و ادارات متعددی که داره متوجه میشید اینا اون دایره بسیار پیچیده اقتصادی سپاه رو که گذاشتن، این درست متصل به اطلاعات سپاه، یعنی در واقع وقتی حاج مرتضی رضایی رئیس اطلاعات سپاه بود، او نظارت کامل بر این تشکیلات داشت و بعدم که آقای رمضانی اومد باز نظارت او برقرار بود. بنابراین یه نوعی ارتباط بین حراست اطلاعات سپاه، دستگاه اطلاعاتیش و سازمان اقتصادیشه. این کار در وزارت اطلاعات هم همینطور بود. بنابراین فقط افراد محدودی که هم از نظر اطلاعات سپاه درجه ولا و ایمانشون به رهبر ثابت شده باشه و در این حال به خاطر موقعیتشون، جایگاهشون، امتیازات ویژه‌ای دارن، اونا این مجال رو پیدا میکنن. هر سرهنگ سپاه یا سرتیپ سپاه اجازه نداره بره دبی بشینه شرکتی رو اداره بکنه، هر کدومشون اجازه ندارن در آلمان نمایندگی داشته باشن. اینا یه افراد ویژه‌ای هستن که برای حفظ ظاهر بعضی وقتا حتی لباس نظامیشون رو در میارن و با اسامی مستعار میان. من در آلمان یکی دو مورد رو میدونم یا در دبی که اینا افرادی هم در سپاه درجه جنرالی دارن، ولی الان به عنوان آدمای عادی، آقای مهندس و غیره، در اونجا مشغول خدمت هستن. اینه که بله، من جدا میکنم از اون کادرها، یعنی واقعا آقای دکتر سازگارم اشاره کرد، شما در شهرک شهید محلاتی دخا فرمانده سپاه رو میبینید در شرایط بسیار معمولی و واقعا با یک پیکان خیلی قرازه به قول معروف بچه هاشو میبره مدرسه، یا اگرم فرصتی پیدا کنه به قول آقای دکتر زیدآبادی اروپا مسافرکشی هم میکنه. این افراد هستن، میلیونرهای سپاه هم هستن. اما اجازه بدید من نکته ای رو اضافه بکنم در مورد آقای علیرضا افشار. علیرضا افشار که در دوران جنگ فرمانده عملیاتی داشت در نیروی زمینی سپاه، خیلی فعال بود و مقامات بالای فرماندهی داشت، چند سالی بود که رفته بود به دنبال، به قول معروف اینا میگفتن کارهای فرهنگی و اینکه میراث جنگ رو حفظ بکنه و در اونجا بود. با سالهایی که سال روز فتح خرمشهر میشد ایشون نمایشگاه میذاشت، سخنرانی میکرد، از صحنه سیاسی و نظامی به معنای در واقع واقعی دور بود. حالا دوباره آقای ذوالقدر باید ببینیم چه ترفندی به کار برده. آمدن یار نزدیک آقای سمره هاشمی، یار نزدیک آقای احمدی نژاد به وزارت کشور به سادگی انجام نگرفت. یادتون باشه آقای علی جنتی آنجا نشسته بود، فرزند آقای احمد جنتی، یکی از پیلارها یا پایه‌های نظام ولایت فقیه، و علی جنتی هم زمان کوتاهی بود در این مقام نشسته بود. آقای مبلغ بود زمان آقای خاتمی و موسوی لاری، بعد آقای ایشون اومد. حالا به محض اینکه ایشون اومد هنوز چند ماهی نشده درگیری ها شروع شد و با رشوه سفارت مجدد کویت به ایشون، ایشون از جاش کندن که پیشوای فکری و مقتدای آقای احمدی نژاد رو به وزارت کشور بفرستن و هنوز یه سال و اندی نشده او رو هم بر می دارن. پس با توجه به اینکه سپاه الان یک مجموعه 60-70 نفری در مجلس داره، پیداست که سپاه در صدد تسخیر کامل مجلس، و نه فقط سپاه بلکه جناحی از سپاه که دوروبر آقای محمد باقر، بله ذوالقدر است، بله آقای سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر. و اینم باز من اضافه بکنم که به نظر من خیلی قابل اهمیت هست، آقای ذوالقدر همین در همین روز صحبتی کرده از این که باید بسیجی ها رو بیاوریم و در وزارت کشور در تمام سطوح اینها رو بگذاریم و اینا آدمایی هستن فداکار، پاکدامن و اینا قدرت دارن و اگر اینا باشن کسی فکر خیانت رو نمیتونه بکنه. پس این یه پروژه گسترده است. حالا آقای افشار رو آوردن، فردا بسیجی ها رو در مقام فرماندار و استاندار و معاون سیاسی و استاندار و فرماندار به این سو و آن سو میفرستن، چون تعداد زیادی از سپاه رو نمیتونه، الان تعداد استاندار سپاهی داری. قصد این است به نظر من مجلس تسخیر بشه کاملا از سوی سپاه، و حالا گام بعدی آیا ریاست جمهوری هم هست یا نه اونو نمیدونم الان، ولی مجلس به طور قطع هدف تسخیر آقای افشار رو که مدتی پشت پرده است میارن در مقام معاونت سیاسی میذارن، معاونت امنیتی و قائم مقامی وزیر کشور با آقای ذوالقدر. پس باید گفت که سناریوشون رو با این صورت به نظر میرسد به مرحله اجرایی رسوندن و کامل کرد.
خب پرسش این آقای سازگارا که این کارو چرا بدون رو درواسی انجام میشه؟ نیازی هست که این همه پیچیده بکنن قضایا رو؟ یعنی مثلا بیان خب بگن آقا مملکت در وضعیتی هست، ما الان زیر فشار هستیم، از خواهیم خدمتون احتمال جنگی وجود داره، همونطور که آقای رحیم یحیی رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران گفته، تهدید کرده آمریکا رو که ما ضربات دیگه خواهیم زد و و و اوضاع به این شکل، و ما سپاه پاسداران انقلاب، پاسدار انقلاب هستیم، مواضع سیاسی باید به ما واگذار بشه و اینها رو در دست بگیریم. چرا به این بازی ها احتیاج هست که این همه پیچ و خم؟
نه ببینید، اینا بازی، بذاریم اینجوری بگیم، تا آدم هست میل به قدرت هست، تا میل به قدرت هست کشمکش بر سر قدرت هست. الان اتفاقی که افتاده اینیست که این کشمکش بر سر قدرت داخل خود نیروهای سپاهه، یعنی آقای احمدی نژاد و روزنامه کیهان و سایت ها و روزنامه هایی که پشتیبان ایشونن یک جناحن، اما آقای ذوالقدر و آقای افشاری که بردن اونجا و پاره فرمانده های دیگه جناح دیگه هن. الان دعوا رفته اونجا، یعنی شما صحبت‌های آقای الله کرم هم که میخونید هفته گذشته صحبت کرد کاملا معلومه که قداره کشیده ایشون به نفع یه بخشای دیگه. منتها این حرف شما کاملا درسته. ببینید مشکلی که از زمان آقای خمینی هم بود، ایشون هم درکی از دموکراسی نداشت، دائما تکرار میکرد همه با هم، همه با هم، همه با هم، غافل از این که اساسا این پیشرفت بزرگ بشریت بوده که پذیرفته مردم با هم دیگه اختلاف سیاسی پیدا میکنند و این اختلاف قانونمند میشه، میشه دموکراسی. در مملکت ما قانونمندی، شفافیت سیاسی، مطبوعات آزاد، احزاب آزاد غایبه. در نتیجه مردم نمیدونن که این جناهای سیاسی که تو سر مغز هم دیگه میزنن کی چی میگه، چی میخواد اصلا. هر از چنگایی میبینن یک مرتبه آقای ثمره هاشمی رفت، آقای افشار اومد جاش، آقای اکس رفت، آقای وای اومد، همدیگر متهم میکنن. شما همین الان طرفدارای دولت آقای احمدی نژاد هزار ماشاءالله به لحاظ فوش و فوشکاری فکر کنم در تاریخ معاصر ما بی‌نظیرن، تا رئیس قوه قضاییه آقای شاهرودی اگه بگه بالای چشم آقای احمدی نژاد و دولتش ابروه، برمی‌دارن حرفای رکیک بهش میزنن. خب ببینید اینا با یه ادبیات دموکراسی چقدر فاصله داره، در حالی که بطنش خیلی ساده است. بطنش همون دعوای سر قدرته که خب طبیعی هم هست، آدم ها وقتی باشن هر کس وارد سیاست میشه میخواد بره قدرت رو بگیره. منتها به جای اینکه قانونمند باشه، احزاب قانونی، همه مردم حق داشته باشن حزب درست کنن، در رو به مردم بسته است، روی دگراندیشا بسته است. این دایره خودی ها هم روز به روز تنگتر میشه و اونجا در واقع با هم تو سر مغز هم میزنن بدون اینکه مردم رشد سیاسی و واقعی بتونن پیدا کنن.
یه سوال خیلی کوتاه، شما گفتید که حرف شما کاملا درسته، حرف بنده بلافاصله گفتید آقای خمینی هم درک درستی از دموکراسی نداشت. منظورتون روشن؟
نه منظورم اون تیکه حرف شما بود که میفرمودید که عذر بخوام اگر نه، منظورم اون تیکه حرف شما بود که میگفتید چرا اینقدر به نظر پیچیده میاد، مثل راست حسینی، مثل همه جای دیگه دنیا آقای ذوالقدر میتونه از سپاه پاسداران بره بیرون دیگه، تکیه به اسلحه نداشته باشه، هیچ جای دنیا نظامی ها وارد سیاست نمیشن، وارد تجارت هم نمیشن، بره بیرون، بره برای خودش یک حزب درست کنه، مرامنامه، اساسنامه به مردم اعلان کنه، روزنامه آزاد داشته باشه، بره در انتخابات هم شرکت کنه، اگه رأی آورد میره میشینه تو مجلس دیگه. توطئه و یکی معاونت سیاسی رو شما بگیری و کاندیدا بتراشی، ایناست که این پیچیدگی ها رو در ظاهر نشون میده، اما باطنش در واقع همون نزاع سر قدرت فقط سر مردم بیکنه.
نه نزاع بر سر قدرت به این شکل هم هست. ببینید یک سپاه پاسداران هست، پاسداران انقلاب اسلامی هست،
بله،
و این نزاع بر سر قدرت رو از طریق به قول شما با جاهای دیگه هم یکی هست و مثلا فرض بفرمایید در جای دیگه هم نمونهش هست، ولی در کشورهایی که دموکراسی وجود نداره این نزاع به این شکل هست و این راه شکل دموکراتیک که نیست که.
من همین عرض کردم، بله،
یعنی در واقع
یعنی اونی که غایبه در واقع نظام دموکراتیکه.
بله، یعنی در این نتیجه میشه گرفت.
بله کامل
این نتیجه کاملا قانع کننده است آقای نوری زاده.
بله بله کاملا. و در این حال من یه چیزی به یادم اومد گفتم اشاره بکنم، بله بسیار تفسیر و تعبیر درستی بود. اینا به یک سن و سالی میرسن، نه دیگه میتونن بدوئن، نه میتونن کار نظامی بکنن، خب وارد سیاست میشن. آقای کالین پاول هم از جنرالی میاد میره میشه بعدم وزیر خارجه آمریکا میشه، چه اشکال داره؟ ولی همونطور که آقای دکتر سازگارم میگه، اگر در کشور اون ترانسپرنسی، اگه شفافیت وجود داشته باشه، اگه روشن باشه، خیلی خوب، هیچ اشکالی هم نداره. اما در جمهوری اسلامی چنین نیست و به همین دلیله که تمام کارها راز و رمز داره، تمام کارها. خیلی هم جالبه، همه میخوان همه کاره باشن. امروز خیلی چیز جالبی دیدم، حالا شاید برای تلطیف این برنامه بد نباشه. آقای خامنه‌ای خب نایب امام زمانن، ولی امر مسلمانان جهانن، قائد امت هستن و خب القاب دیگری که برای ایشون میذارن، و ایشون دیرگاهیست از اون خامنه‌ای که خب میشناختنشون در جوانی، اهل فرهنگ و ادب و غیره بودن، دور شدن، ولی حالا یه دفعه هوس میکنن یه شعرم بگن، بعدم میان غزلی میگن که مثل همون غزل آقای خمینی من به خال لبد دوست گرفتار شدم، غزل عاشقانه و عرفانی است. نیم ساعت قبلش هم به آمریکا فوش دادن و گفتن نابود میشه و پدرش رو در میاریم و می جنگیم و بگه این تضادهایی که در وجود اینا هست اصلا آدم رو شگفتی زده میکنه که خب آقای ذوالقرن تو اگر یک نظامی قدرتمند بودی حالا اومدی تو وزارت کشور چیکار؟ اگه اومدی تو وزارت کشور دوباره چرا فیل جهاد هندوستان سپاه میکنی؟ یا اگه رفتی تو مجلس نشستی دیگه با زبان سیاست باید صحبت کنی، نباید اونجا هم شمشیر بکشی اگر نماینده بغل دستی آقای جلالی زاده حرفی زد یه دونه بزنی تو سرش رو تهدیدش کنی که پدرتو در میارم. همه چیز معیارها در جمهوری اسلامی به هم ریخته. اجازه بدیم بنده یک بیت از شعر آقای خامنه ای رو بخونم تا بعد برسیم به صحبت بعدی. میفرمایند که هرچند امین، این در واقع آقای اختیار کردن جناب آقای خامنه ای لقب امین رو، هرچند امین بسته دنیا نیم اما دل بسته یاران خراسانی خیشم. در مقام ولایت فقیهش رو یاد یاران خراسانیش هم افتاده. ببخشید گفتم یه تنبعی هم باشه در صحبت.
بله به هر حال بیتی بود. تفسیری بر این بیت دارید؟
نه خیلی بنده آقا چه تفسیری دادم
شما کار ما
دارید که از تایی دلشون بگن بستگی به دنیا نداشته باشن، سر قدرت دنیا هم بچه های مردم تو زندان نکنن و شکنجه نکنن کتکم نزن.
بله چون ما کار ما اینجا تفسیر آقای نوریزاده اگر بزنیم کم کم برنامه رو تبدیل به گلها خواهند کرد.
ایشون خودشون اهل ذوق و شعرن، چندین دیوان شعرم دارن آقای نوریزاده.
در دقایق مونده به نیمه شب تهران با شما خواهیم بود از صدای آمریکا در تفسیر خبر. شما هم با صدای آمریکا باشید. تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر سازگاران. اما آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا به من گفتن هنوز آماده نشدن، روی خط ارتباطی ما خواهند بود تا دقایقی دیگه. تا اون لحظه استفاده میکنیم از این فرصت. و آقای نوریزاده، آقای نوری المالکی عرض کنم خدمتون، نخست وزیر شیعه عراق به سوریه رفته. حرفی که ایشون زده در اونجا که من حامل هیچ پیامی از سوی آمریکا برای سوریه نیستم و اومدیم درباره مسائل دو کشور صحبت کنیم، مثل همیشه مهمترین مسئله مسئله امنیت مرزی دو کشور هست.
آیا
پرسش من این هستش، میبخشید، که آیا امیدی هست که این دیدارهای دیپلماتیک، این رفت و آمدهای دیپلماتیک به هر حال کمک بکنه در شرایطی که به نظر میرسه واشنگتن نومید شده از مذاکرات با ایران درباره امنیت عراق؟
حضورتون عرض کنم سفر آقای نوری المالکی به ایران با سفرش به سوریه تفاوت‌های بسیاری داره، به این معنا که سوریه نیازمند به نفت عراق هست، به خصوص الان که روابطش با عربستان تیره شده، و سوریه نیاز داره به بازار عراق. به هر حال مرزهای طولانی با عراق داره. تیتری که الحیات امروز انتخاب کرده به نظر من تیتر هوشمندانه ای است که اشاره کرده مالکی یقای از دمشق، یعنی الان مقابل صفقات اقتصادی، میگه امنیت در برابر قراردادهای تجارتی، یعنی آقایون سوری ها تروریست پیش ما نفرستیم، ما قرارداد میبندیم، نفتم بهتون میدیم. جالب بود درست سه روز قبل از این سفر آقای دکتر موفق ربیعی مشاور امنیتی نخست وزیر عراق در سفری به اردن کم و بیش چنین تفاهمی رو به دست آورد، به این معنا که اردن مانع از فعالیت‌های بازماندگان رژیم بعث بشه و حتی دختر صدام، در مقابل نفت ارزان از عراق به دست بیاره و با پناهندگان عراقی نیز رفتار مناسبتری داشته باشه. در سوریه ابعاد قضیه وسیع‌تره. روزانه مطابق گفته دولت عراق چیزی بین 50 تا 200 نفر از سوریه وارد خاک عراق میشن که شماری از اینا تروریست هستند یا جوانان داوطلبی هستند که برای کارهای تروریستی از نقاط مختلف جهان عرب وارد خاک عراق میشه. سوریه میتونه جلو اینا رو بگیره. ادعای سوریه مبنی بر این که مرزها طولانی است از کشوری چون سوریه پذیرفته نیست، چون اونها نقاطشون مناطقی است که قبل از رسیدن به اون به اصطلاح حاشیه مرزی 20 کیلومتری به گونه ای اونجا ترتیب دادن که واقعا میگن کلاغ نمیتونه از اونجا بپره. پس سوریه ها امن دارن. در این حال تعدادی از برجستگان رژیم صدام حسین اونجا هستن که از اونجا هدایت میکنن کارهای تروریستی مثل گروه کتایب العشرین، گروه جهاد و اینایی که در عراق هستن که وابسته به رژیم بعثن. آقای نوری المالکی بخت زیادی نداره، سفرش به تهران با شکست کامل روبرو شد. در همون تهران بود و جمهوری اسلامی تلاش میکرد که او رو متزلزل بکنه در عراق و از ابراهیم الجعفری حمایت میکرد برای آوردن اون. این است که ببینید مالکی تا برگشت به عراق سریع با آقای حکیم و آقای بارزانی و طالبانی زود یک جبهه جدید معتدلان ایجاد کرد، که البته این فقط برای حفظ خودش بود، ولی خود او هم میدونه این جبهه کارساز نیست و سنی ها اگر در میدان نباشند و همینطور شیعیان مستقل غیر وابسته مثل دکتر عیاد علاوی یا حزب فضیلت، این راه به جایی نخواهد بود. اما برای که نشون بده که قوی است و تهران نمیتونه او رو برکنار بکنه، آمدن و این مجموعه رو درست کرد. در سوریه او این مشکل رو نداره، یعنی سوری ها از رقیب او آقای جعفری حمایت نمی کنن. سوری ها میخواهن اگر در عراق روششون رو تغییر میدن، ایالات متحده این کار سوریه رو در برابرش مزد بهشون بده. مزد سوریه چیز دستشو در لبنان باز بگذارن. ایالات متحده و فرانسه به هیچ وجه اجازه نخواهند داد سوریه بار دیگر به لبنان برگرده. تا به حال هم سوریه از اهرم‌های خودش در لبنان با کمک جمهوری اسلامی استفاده کرده برای به فلج کشیدن لبنان و دولت لبنان. انتخابات ریاست جمهوری لبنان هم نزدیکه. این است که میخوام بگم سفر آقای مالکی به دمشق گوین که به ظاهر با بستن چندین قرارداد به پایان رسید، اما من بر این باورم که راه حل یعنی مشکل عراق با سوریه در دمشق حل نمیشه، بلکه در واشنگتن حل میشه. یعنی در واقع همونطور که با جمهوری اسلامی این ایالات متحده است که در عراق درگیره، به همین صورت هم با سوریه حالا به شکل دیگری. جمهوری اسلامی از مقتدا صدر و گروه های شیعه حمایت میکنه و یک یا دو تا گروه سنی سوریه به القاعده و گروه های وابسته به بعث عراق و فدایان صدام امکان این رو میده که از خاکش استفاده بکنن، به عراق برن، عملیات نظامی انجام.
بله، اما به ترکیه میریم. اتفاق آقای نوریزاده و آقای سازگارا، آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا روی خط ارتباطی ما هستن، روی خط ارتباط تلفنی. درود به شما آقای جوانمردی.
درود بر شما آقای چالنگی و میهمانان گرامیتون، آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر آزگارا و همه بینندگان.
آقای جوانمردی، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در راه است. اولیش که خب رأی کافی رو نیاورد آقای عبدالله گل برای ریاست جمهوری، آخرین خبرهایی که در این زمینه هست چی هست؟
آقای چالنگی، در حالی که روز دوشنبه 20 اوت دور اول انتخابات 11 رئیس جمهوری ترکیه در فضای نسبتاً آرومی برگزار شد، البته در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در 115 روز قبل از اون، سخنان رجب‌طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بحران تازه‌ای رو ایجاد کرده. آقای اردوغان در گفتگو با تلویزیون کانال دی ترکیه به طور غیر مستقیم در پاسخ به نوشته یکی از نویسندگان معروف این کشور گفت که کسانی که میگویند عبدالله گل در صورت پیروزی در انتخابات هم رئیس جمهوری ما نخواهد بود باید اول از شهروندی ترکیه خارج شن. سخنان آقای اردوغان در پاسخ به نوشته نویسنده روزنامه حریت بکر جوشکون بود مبنی بر این که اگر عبدالله گل در انتخابات هم پیروز بشه رئیس جمهور من نخواهد بود. در پی اظهارات آقای اردوغان، آقای جوشکون در گفتگوی مطبوعاتی که در شماره های امروز روزنامه های رادیکال، حریت، جمهوریت و اکثر رسانه های مستقل بازتاب گسترده‌ای داشته گفت که من جایی برای رفتن ندارم و متعلق به این سرزمین هستم. اگر در این مملکت پدیده نابهنجاری وجود داشته باشه، انتقاد روزنامه نگاران و آگاهی رسوندن سالم به افکار عمومی حد مسلم و وظیفه طبیعی روزنامه نگارانه. آقای نخست وزیر طبق اصول و روش خودشون اینگونه پاسخ میدهند. این گفته های آقای جوشکون هست. آقای جوشکون در ادامه به شدت از آقای اردوغان انتقاد کردند و سپس گفتند که آقای نخست وزیر شما میتونید پیش ملاها به ایران برید، ما ترک هستیم. این جمله‌ای هست که آقای جوشکون به کار بردند. آقای چالنگی، پاسخ وکیل جوشکون به رجب طیب اردوغان مورد حمایت گسترده احزاب ملی‌گرا، چپ و دموکرات، انجمن‌های فکری و مدنی و مستقل قرار گرفته که بنده اگه اجازه بدید کوتاه به اونها اشاره می‌کنم.
خیلی کوتاه اگر بله.
کمال آنادول از فراکسیون حزب جمهوری مردم، دنیز بلوک باش نماینده آنکارا، محسن توکر در یک کل حزب دموکرات چپ، اینا افرادی هستند که خواستار عذرخواهی اردوغان شدند و از مردم خواستند که ماهیت واقعی حزب عدالت و توسعه رو بشناسند. و البته انجمن فکری آتاتورک هم جالبه تا جایی که بدونید عزت الله پولات دبیر این انجمن اعلام کرد سخنان نخست وزیر روشن میکنه که ایشون به هم فکرانشون چه کشوری رو میخوان و این گونه سخنان در یک کشور دموکراتیک غیر قابل قبوله. این انتقادهای گسترده باعث واکنش آکف بکی معاون نخست وزیری ترکیه شد که ایشون سخنان اردوغان رو پس نگرفتند ولی گفتند که به هیچ وجه آقای اردوغان چنین قصدی نداشتند که بگن یا با ما باشید یا اینجا رو ترک کنید. آقای چالنگی،
آقای جوانمردی، عرض کنم خدمتتون ارتش در چه وضعی است؟ گزارشایی بوده که ارتش نگران آینده سیاسی ترکیه است، ارتش ترکیه. آیا این گزارش ها درست مورد تاییده؟
بله، ارتش در ترکیه خود رو پاسدار و حافظ اصلی نظام لاک و اونطوری که سران ارتش میگن دستاوردهای جمهوری آتاتورک میبونه. آقای اردوغان در همین گفتگویی که عرض کردم با کانال دی ترکیه، علاوه بر واکنش جنجال برانگیزشون نسبت به نویسنده دیگراندیش روزنامه حریت، از ارتش خواستند که خود رو از انتخابات ریاست جمهوری به دور نگه داره. به دنبال اون برخی روزنامه های وابسته به دولت همانند زمان و یعنی شفق نوشتند ارتش ریاست جمهوری گل رو پذیرفته و گل با سران ارتش سازش کرده. به دنبال اون ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه با انتشار بیانی چنین سازش و مسامحه‌ای رو به شدت تکذیب کرد. ستاد ارتش اعلام کرد این گونه خیال پردازی ها نه تنها نادرست بلکه دروغ است. این جمله هست که ستاد ارتش به کار برده و افزود که این اخبار محصول خیال پردازی برخی محافل مشکوکه که در خدمت اهداف شخصی مشخصی قرار دارند و نیروهای مسلح هرگز بر سر اصول اساسی جمهوری ترکیه معامله و مسامحه‌ای نداشته و نخواهند داشت. آقای چالنگی، در چنین فضایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه آینده در پارلمان این کشور برگزار میشه.
سپاسگزار هستیم. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا. شب شما خوش.
شب بخیر.
آقای سازگار، در چنین وضعی نباید نگران آینده ترکیه بود؟
من به نظرم یک چیز جالبی میرسه و اون است که گفت لقمان را گفتن ادب از که آموخته، گفت از بیادبان. حکومت ایران جوری شده که تو ترکیه به همدیگه میخوان تهمت بزنن، فحش بدن، میگن تو قراره بشی مثل حکومت ایران، او هم تکذیب بکنه که نه به خدا من نمیخوام مثل ایران بشم. و اینی هم که حالا اون نویسنده روزنامه حریت به آقای اردوغان گفته که برو ایران پیش حکومت ایران پیش ملاها، معلوم با خودم فکر میکردم اگه آقای اردوغان و دوستانشون با همین شاکله فکریشون بیان ایران، باور کن دستگیرشون میکنن، میکننشون زندان، برای اینکه کسایی که همجوری فکر میکنن در واقع یک نوع اسلام معتدلتر و یه خورده دموکرات‌تر و یه خورده سکولارتر دارن تو ایران، همه آخر عاقبتشون سر زندان در برده. من شخصا فکر میکنم جای نگرانی نداره آقای چالنگی، برای اینکه ترکیه بنیاهای خوبی برای دموکراسی ساخته شده، به خصوص رشد صنایع خصوصی در زمان ترگوت اوزل و بکبون قوی که اقتصاد آزاد ترکیه و رابطهش با اقتصاد دنیا به خصوص اقتصاد همین امریکا برای دموکراسی در ترکیه ایجاد کرده، به نظر من نهادهایی رو خلق کرده و مطبوعات آزاد ترکیه و احزاب متعددش که اجازه نخواهد داد نه آقای اردوغان و دوستانشون بخوان مثلا دموکراسی رو به نفع اسلامگرایی به معنی یک خرابات حداکثری از دین مصادره بکنن، ضمن اینکه همچین عقیده ای رو هم ندارن، نشون دادن، بارها گفتن ما نداریم، و نه ارتش ترکیه رو بهش اجازه خواهد داد که بخواد یک ذره وسط انتخابات آزاد دموکراسی رو جمع بکنه. هر از گاهی فقط تهدید میکنه که اگر از اصول لایسیته ترکیه تخطی بشه دخالت میکنه.
من به نظر این کارو در طول تاریخ
دقیقاً، اما شما نگاه کنید آخرین باری که ارتش ترکیه کرد به فاصله کوتاهی دوباره تن داد به انتخابات آزاد، و از اون زمان آخرین کودتای ارتش ترکیه تا امروز هم باز شرایط ترکیه بیش از پیش عوض شده. من به خصوص تکیه میکنم به اون بنیه‌های قوی اقتصاد آزاد و صنعتی که در ترکیه پایه‌گذاری شده و ارتباط وسیعی که این اقتصاد آزاد ترکیه با روند جهانی شدن و اقتصاد جهانی پیدا کرده و مطبوعات و احزاب آزاد که به نظرم برای ما ترکیه رو اتفاقا الگوی قابل دسترسی میکنه که میشود مسلمان بود، میشه دین و ایمون رو هم از مردم نگرفت اما در راه دموکراسی رفت و به مسلمان ها آموزش داد که در واقع به یک اسلام حداقلی و سکولار رضایت بدن و اجازه بدن که در پارلمان آزاد قوانین آزاد در کشور گذاشته بشه.
آقای دکتر نوری‌زاده، پرسش اینه که در یک کشوری مثل ترکیه چطور هست که ارتش به عنوان یک نیروی ملی شناخته شده و پاسدار یک بنیادهای دموکراسی است در اونجا که یکی از اساسش جدایی دین از سیاست یا حکومت است به اعتبار تعریفی که آتاتورک کرده و عملی شده، ولی در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر از چون این وضعیتی در میاره که این روزها گزارش درباره فساد مالی در یک نیروی نظامی انقلابی و اون هم اسلامی به این وسعت دیده میشه. این دو اساسشون از کجاست و اختلاف اساسیشون؟
اولا چه بحث خوبی رو آقای دکتر سازگارا بهش اشاره کرد، وقتی در یه جامعه اقتصاد آزاد با نظارت اون ارگانهای نظارتی در یک کشور رواج پیدا میکنه، اون جامعه مدنی به معنای واقعی تجلی پیدا میکنه. روزنامه آزادم میاد چون سرمایه داری که امکان مالی داره میتونه روزنامه هم در اون روزنامه آزاد، مثل ایران نیست که میان یه روزنامه در میارن بعد تا خرخره زیر قرض میرن. خود آقای سازگارا تجربهش رو تو روزنامه جامعه داشت. بنابراین متاسفانه جامعه ما از این نوع اقتصاد بی بهره است و این دولت ها آمدند و صنایع ما رو نابود کردند، آمدند و بخش خصوصی ما رو هم که آقای احمدی نژاد تفنگ به دست گرفت و گلوله به سر تمام بخش خصوصی زد. اما درباره ارتش، طبیعتا تربیت ارتش ترکیه کاملا متفاوته. اون تربیت ارتش ترکیه بر اساس و پایه اندیشه آتاتورک، ناسیونالیسم ترکی، اون مثلا اندیشه ناسیونالیسم ترکی و همینطور اون ایمان و اعتقاد و
غیرتی است که در وجود تک تک سربازان ترکیه مشاهده کردیم. در جنگ کره هیچ کس فراموش نمی کند اون تپه ای رو که آمریکا و متحدانش عاجز بودن و این نیروهای ترک رفتن و به خاطر اینکه پرچم ترکیه رو اونجا بنشانن رفتن و نشاندن. و این غیرت نظامیان ترکیه و به تبع تمام مردمی که به سربازی میدن و اون دو سال رو یا مدت بیشتر رو طی میکنن و این آموزش رو میبینن، عشق به آتاتورک، ایمان به مبانی اون، متاسفانه در ما نبود. ارتش ما در قبل از انقلابم ارتش ما یه ارتش ملی بود، ارتشی بود که من وقتی مقایسه میکنم دو تا سه تا نظامی توش کار رشوه گرفتن یا در یه قراردادها پول گرفتن، شما خودتون یادتونه بالاترین درجه نیروی دریایی رو داشت اون افسر، خلع درجه شد. و اگر یکی دو تن بودن فاسد، اینا انگشت‌نما بوده، ارتش ما ارتش ملی بود. و آقای خمینی وقتی اومد گفت به ملت بپیوندید، این ارتش پذیرفت که مردم رو نمیخواد بکشه، ارتش ملی است، ولی به سر اون ارتش چه آوردن؟ سپاه رو هم اومدن ساختن بر مبنای اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی. برابر این سپاه پاسداران به جای اینکه نیروی باشد که خود رو پاسدار آزادی، دموکراسی، مبانی دموکراسی و حاکمیت ملی بدونه، خود رو پاسدار ولی فقیه و نظام منبعث از ولی فقیه میدونه. این تفاوت سپاه پاسداران با ارتش ترکیه است.
آقای سازگار توضیح
خیلی دمیت که بفرمایید آقای نوری‌زاده این جمله رو اضافه نکنم. ببینید لائیسیته طبق تعریف دو تا خصوصیت داره. یکی این است که حکومت تحت هیچ عنوان پایه قدرتش در نهاد دین نیست و در نهاد رأی مردم قرار داره. دوم این که حکومت نسبت به دین و ایمان مردم بی‌طرفه. ارتش ترکیه طبق تعریف قانون اساسیشون مدافع نظام لائیک ترکیه است، اما سپاه پاسداران در ایران طبق تعریفش مدافع ولایت فقیهه و طبق تعریفش مدافع ستون، به اصطلاح به قول آقای خامنه‌ای، مفهوماً و مصداقاً ستون خیمه جمهوری اسلامی ولایت فقیه. دقیقاً این فرقی است که این دوتا نهاد جلو که بیان، دوتا نهاد نظامی، دوتا نقش دوگانه پیدا میکنن. سپاه وارد بازی قدرت و بازی ثروت و سرکوب مردم و دستگاه امنیتی درست کردن و بند 325 زندان اوین درست کردن میشه، اما ارتش ترکیه ناچاره که بیسته و در واقع مدافع اون دوتا اصل لایسیته باشه.
آقای نوری‌زاده، با توجه به اون چی که آقای سازگار هم اشاره کردن و خود شما پیشتر، شما البته امروز یک بیت از آیت الله خامنه‌ای خوندید، منتها اظهارات ایشون بخش دیگه شم این بود که اهداف انقلاب در واقع در راستای منافع ملی هست. آیا غیر از اینه؟
بنده قربان هیچ نوع منفعت ملی در عملکرد آقایان نمیبینم. مصلحت ملی عالیه ما امروز ایجاب میکنه ما از درگیری و ایجاد بحران بپرهیزیم، ولی متاسفانه سیاست جمهوری اسلامی اساس و پایش به خصوص در این دو ساله اخیر بر درگیری است. آقای خامنه‌ای فرمان حمله داد، گفت از نقش تدافعی باید به نقش هجومی به اصطلاح تغییر استراتژی بدی. الان شما فکر کنید ما با تمام همسایگانمون رابطمون بحرانیه، بهترین روابط با سرزمین حاشیه خلیج فارس داشتیم، امروز روابطمون بسیار بحرانی است. حالا ممکنه خیلی سر و صدا نکنن، ولی روابط بعد عربستان سعودی بسیاری از قراردادهایی رو که در زمان آقای خاتمی امضا شده بود لغو کرده. ما روابطمون با پاکستان خیلی خوب نیست، روابطمون حتی با افغانستان علارغم ادعاها خوب نیست و همینطور با بقیه کشورها. ما شرایط بسیار بدی داریم، پس مصلحت ملی ما رو هیچ کدوم آقایون رعایت نمی کنند. سیاست ها فقط اینا از مصلحت ملی یه چیزی فهمیدن، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. هرچی هم میگن آقا بله حق مسلم ایرانه، اما چون شما دروغ گفتید و مچتون رو گرفتیم به شما اعتماد نداریم، بیاید مدتی غنی‌سازی رو کنار بگذارید، این بحران رو رفع بکنید، در فلسطین مداخله نکنید، در لبنان آتش افروزی و فتنه افروزی نکنید، مصلحت ایران حفظ بشه و ایران به عنوان ابرقدرت منطقه بتواند به یک کانون بزرگ اقتصادی تبدیل بشه. آقای چالنگی، من واقعا متاثر شدم وقتی آقای احمدی نژاد در بیشکک در قرقیزستان ایستاده با گردن کج که حالا آقای پوتین حمایت کنه ایران به پیمان شانگهای ملحق بشه. ایران خودش میتونه کانون صدها شانگهای باشه. ایران الان این پیمان اکو رو داره. اگر
چطور آقای نوری‌زاده میتونه؟
ببینید، اگر ایران یک سیاست درست داشت، همونطور که آقای سازگارا گفت، اقتصاد ترکیه رو نگاه کنید، رشد 7% و 6% و 8% و ترکیه‌ای که ما زمانی که دانشجو بودیم میرفتیم التماس میکردن یه سیگار کسی بهشون بده، شما برید الان صنعت توریسمش رو ببینید به کجا رسیده، این کشور چه جور داره. اون وقت درآمدش ترکیه که نه نفتی داره نه معادنی مثل ایران، درآمدی که از راه توریسم، لبنیات، آب معدنی، نمیدونم از این نوع چیزا و کالای ساخته شده به آسیای میانه، به کشورهای اروپایی داره، درآمدش الان از ایران بسیار بالاتره. حالا بنابراین خب خیلی ساده است، شما در اونجا میبینید این کشور میتونه محور بشه. ایران هم میتونه در حاشیه خلیج فارس، در آسیای میانه، در افغانستان، اینا عاشق کالای تولیدی ایرانن. اگر یک نظام درست بود ایران محور میشد نه شانگهای. ایران به دنبال التماس کنان، دنبال پوتین و دنبال نورسلطان نظربایوف نمیرفت، ایران خودش میشد کانون اقتصادی و کانون سیاسی و کانون، یعنی ابرقدرتی که شایستگیش رو داره داشته باشه.
بله، سپاسگزاریم. البته شما خبرهای بسیاری دارید آقای نوری‌زاده، منتها بنده هم این خبر رو دارم که شما مهمانانی دارید در لندن که این مهمانا رو تا این ساعت شب در لندن منتظر نگه داشتید. سپاسگزاریم. امیدوارم که بعد از این برنامه دست کم مهمانانتون رو منتظر نذارید و مطمئن هستم که میزبانی خوبی خواهید داشت و شام خوبی و شب خوشی با مهمانان شما. این خبر رو هم ما از شما بدیم به تماشاگران. معمولا شما خبرهای بسیاری دارید
از بیت آقای نوری‌زاده.
از بیت آقای نوری‌زاده، بله، گفتن ایشون. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده. آقای سازگارا، با سپاس بسیار از شما و گفتنی ها بسیار هست در مورد سپاه، موضوعات دیگه‌ای که نرسیدیم، روز دیگه‌ای رئیس دیوان محاسبات چه گفته درباره اختلاس‌ها و پول‌های نامعلوم که
این حرف آقای خامنه‌ای راجع به منافع ملی هم ان شاءالله یک دفعه بعد به نقدش نشست.
حتما. سپاسگزار هستیم. سپاسی دوباره از شرکت کنندگان در این برنامه که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میان گذاشتن. به پایان این برنامه میرسیم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، آرزوی روز و روزگار خوشی دارم و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، تفتان، زاگرس، آسماری و دنا و تابشان بر فلات ایران زمین. شب خوش.